اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند و به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم از ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. بدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. در فراز آخر فرمود که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. گفت اگر که شک دارین در این که این کتاب از جانب ما نازل شده، هر کیو که میتونید منهای خدا جمع کنید و یه سوره مثل این سوره بیارید. بعد فرمود فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقود و هنناس و الهجاره و عدت للکافرین. در قرآن کریم مرتب از کلمه به نام نار صحبت میشه. نار یعنی آتش. این آتشی که قرآن کریم توصیف میکنه، این آتش یه چیزی ما برای اون تصور ما از آتشه که اصلا قابل تصور برای ما نیست. چرا برای ما قابل تصور نیست؟ برای اینکه ما مجاری ادراکیمون تماماً با محدودیت کار میکنه. ما اصلا نمیتونیم نامحدود رو درک کنیم. اصلا اگر شما از دنیای ما حد رو بردارین، دیگه چیزی برای ما قابل شناسایی نیست. ما مثلا به ما میگن که این چیه، میگیم این میکروفونه، میگیم این چیه، میگیم این میزه، این چیه، این سقفه، این دیواره، این عینکه. ما اینا رو میشناسیم. چرا؟ چون عینک یه تعریفی داره که نام این تعریف حده، که این تعریف شامل حال میز نمیشه. در نتیجه ما میتونیم بفهمیم این چیه، میتونیم بفهمیم این چیه. توی دنیای ما چون حد وجود داره، شنوایی شنوایی، بینایی بیناییه. شنوایی با بینایی قاطی نمیشه. یعنی شما اگه یه موسیقی زیبایی پخش کنن، چشتون رو ببندید، هیچ چیزی از اون موسیقی کم نمیاد براتون. اما اگه یه موسیقی زیبایی پخش کنن، گوشتون رو بگیرید، دیگه نمیشنوی. چشم بهره از موسیقی نمیبره، گوشه که از موسیقی بهره میبره. گوش هم بهره از مناظر نمیبره. هزار تا منظره زیبا بیاریم، مثلا گوشو بگیریم جلو چشاتون رو ببندیم، گوش چیزی از مناظر درک نمیکنه. پس شنوایی خودش یه حده. در این حالی که خود شنوایی خودش نسبت به بینایی حده، خود شنوایی هم تازه محدوده. یعنی ما صداها رو تا یه جایی میشنویم. الان اگه کسی بیرون اینجا صحبت بکنه، ما صداشو نمیشنویم، تا یه محدوده گوشمون شن. یعنی هم خود شنواییمون محدوده، هم خود شنوایی محدود است. ما اصلا نمیتونیم درک کنیم که اگر مرزهای و حدود شکسته بشه و یک بی‌نهایت در مقابل ما قرار بگیره، چه حسی داره. ما نمیتونیم بفهمیم که آیا میشود از یک میوه صدای موسیقی گرفت. اینو نمیفهمیم، چون میوه برای ما لذتش یکی در تماشا کردنشه، بصریه، یکی هم در خوردنش، ذائقه است. از میوه لذت موسیقی دریافت نمی‌کنیم. دنیای ما دنیای محدودیت هاست. ما ادراکی از امر نامحدود نداریم، تجربه از امر نامحدود نداریم. قرآن کریم به هر زبان و بیانی میخواد به ما بفهمونه که اون حقایقی که داره ازش صحبت میکنه اموری هستن نامحدود. یه خورده به دلیل اینکه عزیزان سن کمتر اینجا هستن دارن گوش میکنن، نمیتونم ادامه بدم این بحثو. همجا من خلاصه بحثو میبندمش، انشالله یه فرصت دیگه، چون میخواستم باز کنم که این آتیشه چیه، بهتره بازش نکنم. شب میرن خوابشون نمیبره. از لذتاش صحبت کنیم. اگه بخوایم از لذایزش صحبت بکنیم، میگن بهشت هر میوهش طعم تمام لذایز عالمو داره. یعنی شما از یک میوه بهشتی میتونید طعم تمام خوراکی های عالم، تمام نوشیدنی های عالم، تمام پوشیدنی های عالم، تمام شنیدنی های عالم، تمام بصری، لذات بصری عالم رو دریافت کنی. همینو ببرینش در جانب عذاب، ببینید در جانب عذاب چه اتفاقی میفته. اون وقت این داستان اصلا جنسش از جنس زمان و مکان نیست. در نگاه عرفی ما که به ما آموزش دادن، ما تصورمون اینه که بهشت و جهنم یه روزی و یه جاییه. بعد مثلا تصورمون اینه که ما میمیریم بعد وارد جهان آخرت میشیم در برزخ مثلا، بعد برزخ هم یه زمانی داره تموم میشه میریم وارد قیامت میشیم. در این حال که این هست، نمیخوام بگیم این نیست، اینجوری هست، ولی یه چیز دیگه هست که اونه که خیلی مهمه. اونی که خیلی مهمه اینه که این گفتگویی که قرآن کریم میاره روی میز به نام آخرت با تمام داستانهاش، از مرگ و برزخ و حساب و کتاب و میزان و بهشت و جهنم و عذاب و نعمت، اینا یک سلسله امور مقامیه نه مکانی. یعنی چی؟ یعنی انسان با پای سلوک مراتبی رو قدم به قدم طی میکنه و دسترسی پیدا میکنه به این مقامات. منتها چون آدما این راه رو نمیرن، یه مسیر دیگه هم دیگه مسیر زورکیشه. مسیر زورکیش اونجایی که میبینن آدم ها بعد وارد برزخ میشن، این مسیری که مسیر طبیعیشه. اما چون اینا مقاماته، قبل از اینکه اون مرگ زمانی فرا برسه انسان میتونه از این مرحله عبور بکنه و وارد اون مرحله بعدی بشه. اگر این حرفی ما داریم میزنیم گزاف بود، پیغمبر ما نمیگفت موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. خب این معنیش چیه؟ موتو قبل ان تموتو. اگر موت به معنای مرگ یه مرحله از سیر انسان نبود و انسان نمیتونست با قدم خودش به این مقام برسه، که نمیگفتن موتو قبل ان تموتو. به همین تقدیر برزخ هم یه مرحله از سیر، قیامت هم یه مرحله از سیر، مراتب قیامت هم مراتب سیرن، بهشت و جهنم پایان سیر. در این گفتگو و این نگاهی که الان داریم مطرح میکنیم، اصلا این آتش یک آتش افروخته نیست. خود آدم نه فقط این آتش افروخته نیست، بلکه نعمت‌ها هم نعمت‌های مهیا شده نیست، خود انسانه. و اصلا جز خود انسان و فضای وجودی خود انسان هیچ چیز دیگه وجود نداره و انسان دائما در این جهان درون خودشه که داره با عالم ارتباط برقرار میکنه و تمام لذت‌هایی هم که همین الان آدم داره میبره در این فضای درونی خودشه و تمام شکنجه‌هایی هم که داره میشه در همین فضای درونی خودشه. اصلا و اصولا لذت بردن و شکنجه شدن، یه کمی کلماتو بخواییم دست کاری تر و دقیق تر بگیم، احساس سعادت کردن، احساس بدبختی کردن، اینا اصولا ارتباط اصلیش با حوادث بیرونی نیست، ارتباط اصلیش با فضای درونی خود آدمه. این گفتگو اصلا یه ورژن دیگه از نگاه دینداریه. در این گفتگو من و شما جز با حقایق با چیزی سر و کار نداریم و اصل و اساس این حقایق در دنیای درون خود انسان داره شکل میگیره و هر کسی که بیشتر با این دنیای درون سر و کار داره بیشتر عمق این گفتگو رو درک میکنه. ببینیم فقط همین یه دونه جمله کافیه. بارها دوستان این از بنده شنیدن، حرف منم نیست، مال علامه طباطبایی، من ازشون قرض گرفتم. میگه که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، مردم ظاهر حیات دنیا رو میشناسن. ادامش بعد طبیعتاً چی بگه؟ میگه مردم ظاهر دنیا رو میشناسن. میگه و از جای خالی غافلن. شما تو جای خالی چی میذاری؟ باطن دیگه. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن و از جای خالی غافلن. شما تو این جای خالی چی میذاری؟ میذاریم باطن. اما قرآن تو این جای خالی میذاره آخرت. میگه و هم عن الآخرت هم غافلون. مردم ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. پس آخرت باطن دنیاست. یعنی همین الان اگه دسترسی پیدا بکنی به باطن، دسترسی پیدا کردی به آخرت و این دسترسی در سلوک خود انسان اتفاق میفته و این سلوک در درون انسان داره شکل میگیره، در درون داره سیر اتفاق میفته. به همین خاطر میگه وقودها الناس. دیگه چجوری بگه؟ شما بفرمایید چجوری بگه. میگه پرهیز کنید از آتشی که هیزمش مردمه. ببینین شما این جمله رو نگاه کنین، خیلی ساده، یه ذره کسی عربی بلد باشه متوجه میشه. وقودها الناس جمله اسمی است. نمیگه وقودها سیکون و هیزمش مردم خواهند بود، نمیگه خواهند بود، میگه هیزمش مردم هستند. همین الان اینجوریه، نه اینکه بعدن خواهد شد. منتها تنها تفاوت این حیاتی که ما درش به سر میبریم با حیات آخرت اینه که اینجا یه پرده افتاده، انسان احساس نمیکنه عمق فاجعه رو. فاجعه رو احساس میکنه ولی عمقش رو احساس نمیکنه. لذا آدمی که سیر اشتباهی داره درونش آرامشی وجود نداره. دیگران از بیرون نگاه میکنن بهش میگن خوش به حالت، ولی واقعا حالش خوش نیست. تجربه زندگی میخواد که شما با آدم های زیادی سر و کار داشته باشید، بگه آره درسته منم اینو تجربه کردم. برای من میگم هیچ وقت نگید که خوش به حال صاحب این ماشین، بگیم چه خوش ماشینی، ماشین خوش ماشینی، خونه خوش خونه‌ایه. معلوم نیست اون که توی اون خونه از خوشحال باشه، شاید هم باشه نمیدونیم، اگه اون در از درون خودش کار کرده باشه حتما خوشحاله دیگه. حالا چه خوش بود که برایت بگه کرشمه دوکا زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار، آدم هم تو اون خونه باشه هم حالش خوش باشه. مقصودم اصلا دارایی و نداری نیست، منظورم یه چیز دیگه است، منظورم اشتباه در فهم انسان هاست. شما بفهمید قرآن به چه زبان دیگه ای بگه، میگه وقود. وقود یعنی آتش زنه، یعنی اون چیزی که آتش با اون افروخته میشه. میگه وقود این آتش مردمه. اون حجاره هم که میگه سنگ ها، منظورش بت هاست، چون تو قسمت بالا گفت من دون الله بوتاشون بود. گفت یه دونه آیه مثل یه سوره مثل این قرآن اگه راست میگی بیاریم، من دون الله بوتاتون و خدایانتون هم صدا بزنید ببین میتونه یه دونه سوره مثل این قرآن بیاریم یا نه. بعد میگه این آتش یک، بعد میگه اعدت آماده شده. اعدت فعل ماضیه، قبلا آماده شده. برای کی؟ لل کافرین. کافر کیه؟ کافر همون کسیه که توی 20 آیه اول، از این 20 آیه اول 5 تا اولش مال متقیم بود، بقیه مال دو گروه از کافران بود. کافر کسیه که غیب و باور نداره. هر شب تو این شبها راجع به غیب صحبت کرد. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه نتونستید، که هرگز نخواهید تونست، و لَمْ تَفْعَلُوا، گفتیم لَمْ به معنی نفی عبده، فَتَّقُوا، پس مراقب باشید. مراقب چی؟ مراقب آتشی که هیزم این آتش مردم و سنگ‌ها هستند. و این آتش آماده شده برای کافران. در روایات هست که پیامبر اکرم و اصحاب در یه مجلسی نشسته بودن، یه صدایی اومد. اصحاب سوال کردن که این صدای چیه؟ پیامبر فرمود این صدای یه سنگیه که 70 سال پیش رهاش کردن، رسیده الان به ته جهنم. حالا ما اگه بودیم می‌خواستیم اون فرمول رها کردن رو حساب کنیم که این الان با اون فرموله که من یادم نیست کلن، یکی از چیزایی که کلن یادم رفته، میگفت من 9 تا 10 تا مشکل دارم، یکیش فراموشی، 9 تا دیگه هم یادم رفته. یکی از اینا کلن علوم ریاضیات و شیمی و فیزیک رو به کلی یادم. همون فرموله که شما بلدید اونو محاسبه میکنه ببینه 70 سال این ارتفاع جهنم چقدره. بعد میگه اومدن بیرون دیدن یه منافق 70 ساله مرده، یعنی اون سنگ این بوده، از روز اولی که اومده تو این دنیا داشته مسیر جهنم و تنکنه، حالا رسید به تای مسیر. دیگه چه جوری بگم؟ انقدر آیات و روایات معید این گفتگو رو داریم که میتونیم یه 30 روز 30 تا شب ماه رمضان اینجا راجبی صحبت کنیم، از افطار تا سحر. البته بعد سحر رو بانی بشید دیگه، اگه خاطر افطار و سحر، افطارش با آقای محتجب، سحرش با شما. حالا ببینید معید بعدی رو نگاه کنیم، میفرماد و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینا کارشون تموم شد. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که این غیب رو باور نکردن و اون سیرشون بود که مفصل در شبهای گذشته گفتی. حالا میگه بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگه قرآن رو بخوایم از اول بهش نگاه کنیم، میگیم که برای اولین بار قرآن کریم از یکی از مهمترین کلید واژه‌های خودش اینجا برای ما پرده برداری کرد. این کلید واژه بسیار مهمی که قرآن کریم برای ما ازش پرده برداری کرد، کلید واژه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این کلید واژه بسیار جایگاه پایز اهمیتی داره. چطور؟ حالا ببینید، ما وقتی که در فراز و گفتگوی توحیدی داریم صحبت می‌کنیم راجع به توحید، راجع به سیطره حق تعالی بر عالم، راجع به اینکه حق تعالی توی یه جایگاهی قرار گرفته که تمامی موجودات دارن اصل وجودشون رو از اونجا میگیرن، صفاتشون رو دارن از اون میگیرن، افعالشون رو دارن از اون میگیرن و نو به نو و تازه به تازه حق تعالی داره در این عالم میدمه و این عالم پابرجاست. این فراز و فضا شنونده رو گیج میکنه، از خودش سوال میکنه که پس من وسط این سیطره و هیمنه و قهاریت و قاهریتی که دارم میشنوم از حق تعالی، من چی کارم تو این عالم؟ نکته بسیار مهم اینجاست. اگه معلم یا گوینده نتونه درست این دوتا بخش رو به هم دیگه وصل کنه، آدم ها دوچار تزلزل میشن تو فهم جایگاه خودشون. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. کلید اتصال این فضای قهر و غلبه و قهاریت و سیطره و قدرت و مالکیت و عزت و خلاصه همه کار بودن حق تعالی در این فضا، کلید اتصالش به این عالمی که ما الان توی زندگی میکنیم و درکش میکنیم، کلیدیست به نام اذن. یک کلمه است در قرآن به نام اذن. اذن به چه معناییه؟ اذن به این معناست که این شخصیتی که الان ازش سخن گفتیم که مالک ملکه و تمام دارایی های عالم از او داره میجوشه، اذن داده، اذن یعنی اجازه، اذن داده که آسمان بباره، اذن داده که زمین برویانه، اذن داده که اونی که از زمین بیرون میاد روزی ما باشه، اذن داده که آب تشنگی ما رو برطرف کنه. لذا اسباب و علل عالم به اذن الله دارن کار میکنن. در گفتگوی توحیدی به ما میگه حواست باشه که این اذن برقراره ولی حق تعالی برکنار نیست. اگر اراده کنه، هر لحظه که اراده کنه این اذن رو برداشته، تو آتیش میافتی ولی نمیسوزی. اینجا این نکته بسیار نکته باریکتر از موه قضیه است. ملاحظه بفرمایید، در مقام اذن این خدایی که اینجور قهر و غلبه و قهاریت و مالکیت و سلطه و سلطنت داره اذن داده. توی این بخش دوم که داره اذن میگیره، یه موجودی رو خلق کرده به نام انسان. یه کمی اذنش در مورد انسان قدرتمندتره. به انسان اذن داده که اختیارم داشته باشه. لذا انسان صاحب اختیار، دارای اراده و اختیاره. به اراده خودش انتخاب میکنه. تنها چیزی که تعریف انسان رقم میزنه همین انتخابه. تفاوت انسان با سایر موجودات اینه، به اذن الله انسان انتخاب میکنه. اون وقت یه بار دیگه ببینیم، توی این طراحی که حق تعالی کرده که نام این طراحی قدره، اینا کلید واژه های این گفتگوهاست، اگه اینا جا نیفته چی از این قرآن قابل فهم واسه آدم نیست. نام این طراحی قدره، میگین قضا و قدر. قدر یعنی اندازه از لحاظ لغوی، طراحیه، هندسه عالمه. توی طراحی هم نه از کسی اجازه گرفته، نه و کسی مشورت نکرده، نه کسی رو دخالت داده، خودش طراحی کرده. آسمان و زمین و کوه و دریا و قوانین عالم رو طراحی کرده. البته یه چیزی یه کمی قوی تر از اینم هست که الان اونجا نمیخوام اونو بگم، نمیتونم جا بندازمش، یعنی نه اینکه شما متوجه نمیشین، من نمیتونم جا بندازم. یه کمی اون حرف عمیق تر از این گفتگویه که داریم میکنیم. فعلا حالا تو این سطح داریم صحبت میکنیم. توی این طراحی من و شما هیچ دخالتی نداریم. ما نمیتونیم بگیم که ببین من میخوام دروغ بگم سعادتمند بشم. نمیشه. نمیتونیم تو این طراحی بگیم من غیب و انکار میکنم و سعادتمند میشم، گوشم رو میبندم سعادتمند میشم، چشم رو میبندم سعادتمند میشم، میرم دنبال مرض قلب و سعادتمند میشم. داریم که ببین طراحی اینه، طراحی اینه که باید متقی باشی تا از این قرآن بهره ببری، طراحی اینه که باید با غیب ارتباط بگیری، باید وظایف اجتماعی باید انجام بدی، بعد بفهمی یه چیزی به نام آخرت هست، اون آثارش بیاد تو زندگیت. اگه اینطوری نباشی کافری، انذار و عدم انذار برات مهم. اینا طراحیه. اینایی که تا امشب خوندیم همه طراحیای عالم بود. ما تو طراحی هیچ دخالتی نداریم. لذا ما نمیتونیم کاری کنیم که آسمون ببارونه یا نبارونه. به آسمون بگیم ببار یا به آسمون بگیم، ما نمیتونیم هیچ کار. ما نمیتونیم در بیرون از خودمون هیچ اثری بذاریم، بگیم من یک سخنرانی میکنم که همه تحت تاثیر قرار بگیرن. نمیتونیم یه همچی کاری بکنیم. چرا نمیتونیم؟ بیاین سخنرانی کنیم تا بهتون بگم. وقتی نشستین اینجا که من اصلا میفهمین چرا، در تجربه روزگار میفهمین چرا اینطوری. حالا ملاحظه کنین، به انسان اذن داده که انتخاب کنه، ولی انسانو تو طراحی دخالت نداده. حالا اگر انسان اون چیزیو که خداوند بهش داده که یه دونه چرخ است، یه چرخ است که چرخ نیست، مخروطیه چرخش، یعنی هر چی داره میچرخه مثلا یه مخروط، یا داره اوج میگیره یا داره سقوط میکنه. نام این چرخه علم و عمله. این در اختیار انسانه و این تنها چیزیه که خداوند در اختیار انسان گذاشته. انسان میتونه یه چیزی رو بپذیره و بعد مطابق اون عمل کنه. تازه اینجا آغاز داستانه. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره. تازه شروع شد. این علم یعنی چی؟ یعنی قبل از این علم یه گزاره است دیگه، علم یه گزاره است، یه چیزیه دیگه. مثلا انفاق کردن کار خوبیست، من دارم مطابق اون عمل میکنم، انفاق میکنم. مثلا افطاری دادن کار خوبیست، من الان دارم افطاری میدم مثلا. اینا یه گزاره است دیگه. آیا همه گزاره های این عالم گزاره هاییه که یکسانه؟ من الان دو تا گزاره برای شما مثال میزنم که شما یکیشو تجربه کردید، یکیش هم تجربه نکردید. دو تا جمله داریم عین هم برای سعادت، تعریف سعادت. یکی از جملات اینه: قد افلح من تزکا. کسی که به دنبال پاکیزگی باشه سعادتمنده. تزکی یعنی بنا به پاکیزگی داشته باشه. مطلقم گفته پاکیزگی در چی؟ در همه چی. کسی که بنا داره پاکیزه باشه این سعادتمنده. این یه گزاره است. دومیش چیه؟ دومیش اینه: قد افلح الیوم من استعلا. امروز رستگار کسیه که از دوش دیگران بره بالا، پاشو بذاره رو دوش بقیه بره بالا. اینو فرعون گفته. اینا دوتا جمله اینا همین دیگه، هر دوشون برای رستگاری هم. در راستای رستگاری گفته شدن این دوتا جمله: قد افلح من تزکا، قد افلح الیوم من استعلا. حالا این دوتا یه کارکرد داره، یکیشو شما تجربه کردید، خیلی خوب بوده اون که تجربه کردین. جامعه رو نگاه کنین، همه دنبال تزکیان یا دنبال اینا شبا بذارن دوش هم دیگه برن بالا. در این که ما لایق عذابیم، همین تونل نیایش بس. همون که خندیدن چون رد شدن ازش. دیدین تونل نیایشو؟ نصف جمعیت دارن اینجوری تو صف میرن، نصف جمعیت هم از اون خط اضطرار میرن. دیگه فکر نمیکنه که من دو ماه تو کانادا بودم یه بار ندیدم یکی تو خط اضطرار بره. حالا آقا محمود که خود چند سال اونجا دیدی نمیدونم. من ندیدم تو دو ماهی که من بودم، ندیدم یه نفر از تو خط اضطرار بره. اینجا اصلا نمیشه از تو خط اضطرار نری. همین بس دیگه. ما همش میخوایم پامون رو بذاریم رو دوش بقیه بریم بالا. خروجی اتوبان رو دیدید؟ یه عده تو سان یه عده اینجوری ان. همین بر میخواد بره تو. از خروجی اتوبان بگیر تا کسب رزق و روزی و سوار مترو شدن و اتوبوس و الی آخر، بعد که ما رو رئیسمون هم بکنن که همینیم دیگه، مملکت رو میکنیم این وضعیت موجود که علیم است. قد افل الیوم من استعلا. این زندگی ماست. آیا این دوتا گزاره یکسانن؟ هرگز یکسان نیستن. هر کدوم هر جا بذاری یه چیزی درست میکنه. تو خونه بذاریش استعلا رو، خونه رو میکنه فرعونی. تو مدرسه بذاری مدرسه رو میکنه فرعونی. تو شهرداری بذاری شهرداری رو میکنه فرعونی. تو کشور بذاری مملکت رو میکنه فرعونی. در نتیجه اون کلمات و جملاتی که انسان بهش میخواد علم پیدا کنه دو دستن، بعضیاشون طیبن بعضیاشون خبیثن. قرآن قبول کردن کلمات طیب رو بهش میگه ایمان. ایمان یعنی پذیرش کلمات طیب. تا اینجا قدم اول رو برداشته، کلمه طیب رو قبول کرده، میخواد قدم دوم رو برداره. قدم دوم چیه؟ اینکه این کلمه طیب رو بیاره تو فضای زندگیش بهش عمل کنه. میشه این عمل صالح. چه قدم دوم؟ تمام داستان کلید، اصلی ترین کلید واژه سیر انسان این دوتا کلمه است: آمنو و عمل و صالحات. بشارت بده به کسایی که ایمان آوردن. ایمان یعنی کلمات طیب و پذیرفتن و قدم بعدی رو هم برداشتن، عمل کردن به کلمات طیب. بعدش سه تا قدم دیگه اتفاق میفته، الان نمیخوام اونا رو بگم، میخوام همینجا یکم صبر کنی. حالا شما ملاحظه کنی با این چرخه، تو قسمت قبلی گفتیم که انسان نمیتونه تو طراحی عالم دخالت کنه، با این چرخه تو طراحی عالم هم میتونه دخالت کنه. چطوری؟ میتونه یه کاری کنه، بارون بیاد به موقع هم بیاد، به اندازه هم بیاد. تکنولوژی میتونه این کار بکنه، بارون بیاد به موقع بیاد، به اندازه هم بیاد. چجوری؟ میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. استغفار کنید بعد توبه کنید. یجعل السماء علیکم مدرارا. آسمانو مدرار شما قرار میده. و یمددکم به اموال و بنین. مال و فرزندانتونو باعث امداد زندگیتون قرار میده. طراحی هم دخالت میکنه با ایمان و عمل صالح. حالا خداوند در کجا ایستاده؟ آیا خداوند اراده کرده که 2 + 2 بشه 4؟ چرا اراده کرده؟ آیا خدا اراده کرده که مثلا 3 + 3 بشه 9؟ مگه خدا اراده میکرد 3 + 3 میشد 12؟ خداوند کجای این داستانه؟ آیا این عالم اراده خداست؟ یعنی خدا اراده کرده اینجوری طراحی کنه؟ یا این که ما داریم با این کلمات دوباره خودمون رو دور میکنیم یه خورده، بعد یه خورده کلمات رو دستکاری کنیم، به اون کلمه اصیل دسترسی پیدا کنیم؟ آیا میتونیم بگیم که خود این عالم فعل اللهه؟ یعنی چی؟ یعنی شما وقتی داری در 2 + 2 = 4 میاندیشی، داری در فعل الله میاندیشی. یعنی وقتی داری در ریاضیات میاندیشی، داری در فعل الله میاندیشی. یعنی وقتی داری در طب می اندیشی، داری در فعل الله می اندیشی. یعنی داری وقتی داری در ساختمون سازی می اندیشی، داری در فعل الله می اندیشی. اینجوری نیست که وقتی شما داری فقه میخونی داری احساس معنویت میکنی، بلکه وقتی داری یه پلم میسازی اگه توجه داشته باشی داری در معنویت سیر میکنی. پس اصولا شما اصلا از دایره مشاهده الله تعالی خارج نیستی، لذا اصولا شما اصلا از دایره دین خارج نیستی در هیچ حالتی. الان خرابش میکنم. برای همین ما روانشناسی اسلامی نداریم، همونطوری که اقتصاد اسلامی نداریم. اقتصاد خودش اسلامیه، روانشناسی خودش اسلامیه. اونجایی که روانشناسی به یه امر اصیل حقیقی دسترسی پیدا میکنه، به حقیقت این عالم دسترسی پیدا میکنه، پس داره فعل الله رو میبینه. اگه مثلا علم عصب شناسی داره روابط مغز رو دریافت میکنه، داره فعل الله رو میبینه. این اسلامیه. پس ما اصلا علوم انسانی اسلامی نداریم. اینجوری نیست که ما یه اسلام کوچولو داشته باشیم که همه از دایرهش خارجن، بعد زورکی میخوایم بیایم به همه اونایی که بیرون دایره ما یه دونه قید اسلامی بچسبونیم، اگه نچسبونیمش اون دیگه مال ما نیستش، بندازیمش دور، بعد چونم بهش نمیچسبه میندازیمش دور، در نتیجه ما میمونیم و حوزمون دائما در حال کوچیک شدنی. به این معنا فقط لازمه که شما توجه داشته باشی، همین. لازم نیست بری حوزه علمیه، میگم اصلا بخوای معنویات پیدا کنی باید بری حوزه علمیه عرفان حتما بخونی، اصلا اینطوری نیست. شما ریاضیات بخون معنویات پیدا کن، شیمی بخون، فقط توجه داشته باش. چه بسا که چون انسان با حس سر و کار داره در اون علوم بیشتر بتونه حق تعالی رو مشاهده کنه. پس ما الان رسیدیم نتونستیم از این جمله عبور کنیم، بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. میگه بشارت بده به کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. این اون جاییه که ما وایسادیم. شما میدونید دوستانی که منو میشناسن، من مدت هاست نه کرامت نقل میکنم نه خواب نقل میکنم، من از این چیزا اصلا نقل نمیکنم. اما بعضی از خواب ها خواب نیست، حکمته. یه نفر میگفت اخیراً مرحوم آیت الله بهجت تو خواب به من گفته که کلمات طیب و در سینه های مردم بکار و کاری کن که از مردم خیرات بالا بره. گفتم این همه قرآنه. حالا آقای بچت هم تو خواب نگفته باشه، حالا من تو چون میگی خواب همه توجهشون جلب میشه، اگه قرآن بگه کسی توجهش جلب نمیشه. شما تو این روزایی که قرآن مطالعه میفرمایید، جز خانی از اول تا آخر، ببینید چند بار قرآن کریم از تعبیر ایمان و عمل صالح داره صحبت میکنه. در نتیجه ما اصلا انسان کیه و چیه؟ ما الان با دوستانمون تو همین مدرسه گفتگوی داریم، میگیم آقا شما الان ما میخوایم تربیت کنیم، میخوایم تربیت کنیم. اولین چیزی که باید بدونیم بعد اینه که میخوایم تربیت کنیم بشناسیم دیگه. وقتی اینو نشناسیم چجوری تربیتش کنیم؟ خب من الان میخوام اینو تربیتش کنم. این ساختارش چجوریه؟ این ساختارش بر اساس ایمان و عمل صالح. دائما شما داری یه گزاره هایی رو میکاری تو سینه آدما. شما الان بچه دارین، دائما دارین یه گزاره رو تو سینه بچه‌تون میکارین، چه بدونین چه ندونین. اون گزاری هم که میکارین لزوما با کلام نیست، 99% در رفتاره، مخصوصا بچهای سنین پایین. لذا وقتی 7 سالش میشه میاد مدرسه دیگه کارش تمومه، بعد از مدرسه انتظار تربیت داره، تموم شده تربیتش. در 7 سالگی کودک فارغ التحصیل شده، حالا میخواد بیاد مدرسه. خب بله، مدرسه هم در خرابکاری استادن، جامعه هم که همراهشونه، همه با هم خلاص مشغول گندکاری هستیم در تربیت خودمون و جامعه و نسل و آسمون و زمین و کوه و دریا، همه از دست ما متعزیم. آیا شما، من با خدا یه ترفی دارم، میگم من فهمیدم که ملائکه گفتن که اتج الافی ها من یفسد و فی ها و یسف کد دما. تو میخوای در روی زمین کسی رو قرار بدی که افساد میکنه و خون ریزی میکنه؟ والا ما فقط جز این چیزی ندیدیم. اینی اعلام و مالا تعلمون شما ندیدیم. خب دیگه لزوم هم نداره ببینیم، چون گفته من یه چیزی میدونم که من نمیدونم خدا چی میدونسته که ما رو خلق کرده. تنها موجودی که توی این عالم هیچ توجیه نداره حضورش انسانه، بقیه همه سر جاشونه. این یه دونه کج و کل است هر جایی که هست، کتاب مینویسه گمراه میکنه، درس میده گمراه میکنه، سخنرانی میکنه گمراه میکنه، نمیکنه گمراه میکنه. همه کارمون کجرویه. ساختار انسان اینطوریه که دائما داره گزاره هایی رو دریافت میکنه، ثبت میکنه، یه تعدادی رو که ثبت کرد بر اساس اون عمل میکنه. چیزی که باید مراقبش بود گزاره هاست که نامش علمه، دوست داشتیم بگین کلمات، خواستیم بگین کلمات طیب و خبیثه. یه جور دیگه میشه گفت این قرآن از اول تا آخر موضوع سخنش کلمات طیب و کلمات خبیثه. میگه ببین یکی بود اسمش فرعون بود، گفت قد افلح الیوم من استعلا، اینجوری هم زندگی کرد، اینجوری هم حکومت کرد، اون شد عاقبتش، اونم شد مملکتش. یکی هم بوده اسمش آدم بوده، میخوای آدم باشی، آدم میگفت ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اینم شناسنامه آدمه. آدم کسی که وقتی مراجعه میکنه میفهمه به خودش ظلم کرده. ما چقدر ظلم کردیم در اثر نادانی. همین شبا نمیخونید دارین تو دعای افتتاح به خدا میگین فرهم عبدک الجاهل، خدای به عبد جاهلت رحم کن. تازه الان که رسیدیم به این سه میفهمیم چه خرابکاریایی کردیم تو تربیت. من همینجا از فرزندانم عذرخواهی میکنم که چقدر من خرابکاری کردم. همین هر دو جفتشون اینجا هستن، واقعا من ازتون عذرخواهی میکنم. در خلوتم هم این کارو کردم، من از شما عذرخواهی میکنم که من شما رو بد تربیت، نه شما بدین، شما خیلی خوبین، من خرابکاری کردم در تربیت. اگه سالمونی خدا نجاتشون بده. الان وقتی فکر کنم ما چیکار کردیم، مثلا ما شایسته پدر بودن نبودیم، پدر شدیم. شایسته معلمی نبودیم، معلم شدیم. شایسته تربیت نبودیم، تربیت کردیم. شایسته بلنگو نبودیم، اینو دست گرفتیم. برای همین من فرشاد دیگه نمیام. خدا. بعدم خواهر و برادر ببینی، معذرت میخوام اینطوری میگم، ما دوست داریم که دیدی آدم ماساژ میدن چقدر کیف داره. از اون عبدالله میگه یکی از جایی که آدم میگه بس دروغه وقتی دارن ماساژت میدن، میگه بس دروغه چون هیچ وقت بس نیست. ببینی آدم وقتی یه سخنران موافق پیدا میکنه، موافق حال خودش، نشستن پای این سخنرانی عین ماساژه، نگار این سخنان داره آدم ماساژ میده، چون اون کلماتی که آدم دوست داره رو میگه بعد آدم کیف میکنه، دوباره میگه بخصا که دوتا سیاسی هم وسطش بگه، دوتا فوش هم بده به این مثلا حکومت و اینا، دل آدم کیف میکنه. این شنونده دوست داره تا آخر ما رمزون بیاد اینو ماساژ شدن. آقا این ماساژو که میدن باید بعدش بری دو دوشک کشتی. این ماساژ مال دوشک کشتی. دوشک کشتی کجا؟ زندگی. برای همین نمیشه که یه آدمو از روز اول عمر تا 80 سالگی ببری، که یه جایی باید روی قبل تشک ماساژش بدی، یه جایی باید بزنی تو گوشش. دیدی میزنن تو گوش این وزنه بردارا که این یه شوک بهش وارد بشه. یکی همچی زده بود پرده گوش طرف پاره شده بود، رفته بود شکایت کرده بود. حالا اونجوری هم نزنه که پاره بشه. این تشک کشتی زندگیه. باید آدم بعد از این جلسات وقتی میره زندگی کنه با خودش بگه که آیا من الان در مقابل حوادثی که داره پیش میاد، به لطف مسئولین محترم عرض کردم ما هر روز زندگیمون بهتر از فرداست، مثلا تدابیر داهیانه این عزیزان، این حوادث که روز به روزم سخت‌تر میشه، من چجوری هم در مقابل این حوادث، آیا من میتونم اینا رو تحمل بکنم؟ یعنی این جلسات و این گفتگوها برای سیر خود انسانه. ما باید توی این جلسات وقتی که میریم بیرون یا آدم دیگه شده باشیم. از یه فرصت‌هایی لازم داریم که آنچه را که خوردیم هضم کنیم. قرار نیست تا آخر یکی برای ما صحبت کنه. یعنی توجیه این که فردا چرا نمیام. حالا ملاحظه بفرمایید، باز گفتم حالا ملاحظه بفرمایید که تمام داستان توی این سیره ایمان و عمل صالح. ایمان کلمات طیبه، عمل صالح اون کلمه یه طیبیه که اومده تو فضای حضورم دارم بهش عمل میکنم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عمل جا به جا کردن این نیست که هیچ اتفاقی نیفته. عمل مثل خوردنه، وقتی ما یه عملی رو انجام میدیم اون عمل با وجود ما ممزوج میشه. اگه عمل صالح باشه وجود صالح میشه، اگه عمل طالح باشه وجود طالح میشه. لذا ما تا آخر عمر در حال ساختن خیشتن هستیم با اعمالی که داریم انجام میدیم. آنچه که میگوییم، آنچه که میشنویم، آنچه که از خاطرمون عبور میدیم، نیتهای ما، قدمهایی که برمیداریم، تمام اتفاقات که در زندگی ما میفته سازنده اصل وجود ماست. و نکته بسیار مهم در تمام این سیر همون تقوایی که اولش گفت، یعنی مراقبه. و الا همه دارن تو فعل الله سیر میکنن ولی کسی توجهی به فعل الله نداره. که ریاضی میخونه ولی موحد نمیشه، زیست شناسی میخونه ولی زیست شناسی باید موحد کنه آدمو، تاریخ باید آدمو موحد کنه ولی میخونه ولی موحد نمیشه. این اتفاقی که میفته چرا؟ چون توجه نداره داره چیو میخونه، داره با حقیقت اتصال برقرار میکنه. بعد میگه اگه این کارو کردین اون وقت بشارت بده به اینا. یعنی پس این کلمه خیلی مهم بود. این کلمه تمام داستان انسان در قرآن کریمه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. من فعلا همینجا نگرش میدارم تا شب آینده. پس حالا ملاحظه فرمایید اگر این گونه است مهمترین کار برای ما چیه؟ مهمترین کار برای ما اینه که ما برگردیم به سرمنشأمون، ببینیم اون کلمات که توی زندگی ما، تو وجود ما جمع شده داره ما رو حرکت میده چیه، و بتونیم راجع به اون کلمات گفتگو کنیم. شاید یه کلمه خبیث و جای یه کلمه طیب گذاشتم، خیال میکنم این کلمه طیبه، دارم طبق اون عمل میکنم. مثل خیلی از صاحبان عقیده و اعتقاد، همه صاحبان عقیده اینجوری هم دیگه، فکر میکنن اون که اونا میگن درسته. قرآن میگه کل حزب مولده هم فرهون. من نمیخوام بگم بیایم ما بگیم اونی که ما میدونیم غلطه، حداقل راجع به اونا صحبت بتونیم با هم دیگه بکنیم. نمیتونیم. اگه یک کتاب یا یه چیزی خلاف اون چیزی که ما تا الان بلد بودیم بگه، فوری ما در مقابلش جبهه میگیریم. اولین جبهه در درون خودمون پیدا میشه که میگیم چرت میگه بابا، یه چیزی گفت. این اولین جبهه‌ایه که ما میگیریم. خب به همه انبیا میگفتن چرت میگه. پیغمبر وقتی که اومد اولین کاری که پیغمبر کرده چیه؟ قرآن میگه یزکیهم، تزکیه میکنه. تزکیه تو ذهن من و شما که فارسی زبانی فوری میره توی قسمت عمل. علامه طباطبایی میگه اولین تزکیه‌ای که میکنه تزکیه اعتقادیه. برای اینکه عمل تابع اعتقاده. اگه من اعتقادم تزکیه نشه، عملم چجوری تزکیه بشه؟ اگه من الان دارم بت میپرستم، میخواد عملمو تزکیه کنه، بعد اول اینجا رو تزکیه کنه تا من بفهمم این ارزش پرستش نداره. پس اولین کاری که پیغمبر میکنه در بخش اعتقادات با آدمو گفتگو میکنه. ما یک سلسله امور جمع‌آوری کردیم از سنت‌ها و هوای نفس و اتفاقات که در طول تاریخ افتاده. یه 5% هم اسلام توشه، مثل مایه دستشویی با رایحه موزه. اعتقادات با رایحه اسلامه. 95%ش قاطیه، یه 5% هم رایحه اسلام داره. دادیم به این جامعه، بچه‌هامون به ما میگن این اسلام فلانه، این اسلام بهمانه. روزی نیست که من از این پیامک و نمیدونم سوال و مطلب و اینا عینا برام نیاد. من که جواب نمیدونم چجوری جواب بدم. 1000 نفر رو نمیتونم در روز جواب بدم. که چی جواب بدیم؟ باید بشینی گفتگو کنی. جوابی نیست، دو تا خط که نمیشه جواب داد. که چیه اولین کاری که باید بکنی برای صحبت با مردم؟ بعد از این اسلام موجود براعت بجویی. آخه چه کاریه که ما رو بهش وادار کردید؟ با نسل جوان اولین کاری که بخوای بکنی، بخوای ارتباط بگیری، بعد از این اسلام موجود براعت بجویی. دو، از رفتار حکومت باید براعت بجویی. چه کاری منو بهش وادار میکنی که من بیام اول از این دوتا براعت بجویم؟ میگم ببین من اول حکومتی نیستم. خب خیلی خب، اگه باور کنه قیافم دیگه من دیگه شبیه اطلاعات سپاهی. اگه باور کنه، بعد میگم ببین من با این اسلام موجود کاری ندارم. حالا بنده به عنوان خودم محمد حسین رحیمی، من اعتقادم اینه بزرگترین دشمنی که من برای اسلام پیدا کردم این اسلام موجودیه که ما داریم. میگید نه، من از مدت ها پیش دارم اینو میگم. ببینید وضعیتمون الان چجوریه. چیز غیر از این شما میبینید از دین ستیزی که در جامعه رو. به زودی مردم دین رو کنار خواهند گذاشت. امیدوارم به عقل مراجعه کنن. امیدوارم به زودی دین رو کنار خواهند گذاشت. یه کمی دیوار حکومت بیاد پایین، مردم دین رو میذارن کنار. میشه مثل اون اتفاقی در فرانسه افتاد. میرن سراغ نهادهای آموزشی، میگه میرن ببینن روانشناسی چی میگه، علوم روز چی میگن. خدا کنه برن لااقل سراغ اون که یه تکیه‌گاهی تو جامعه باشه که آموزش اونجا اتفاق بیفته. دین رو میبوسن کنار خواهند گذاشت. ولی ما از یه دید دیگه داریم صحبت میکنیم، از یه دین جامعه دیگه داریم صحبت میکنیم که اصلا مخاطب این دینی که ما داریم صحبت میکنیم کسی فعلا جامعه ما نیست. دینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم این دینه. هر کس هر جا هر قدمی مطابق حق برداره سعادتمند. ما داریم از این دین صحبت میکنیم. هر کس هر جا یک قدم بر اساس حق برداره شیعه امیرالمومنینه. ولو اسم امیرالمومنین رو در طول عمرش نشنیده باشه، بر اساس حق یه کاریو داره میکنه. آقا بر اساس حق داره چی میگه؟ آقا این حق این آدمی که روی خط عابر پیاده است اینه که من وایسم. تنها جای دنیا که وای نمیسن من دیدم، ولی من همه جای دنیا رو که ندیدم، اونجا که من دیدم ایرانه، که شما رو خط عابری از اون ته داره میاد بوق چراغ که تو نیا. ما داشتیم میرفتیم تو چهار استانبول. ما هر وقت چهار استانبول رد میشیم خدا رو شکر میکنیم که عمر دوباره بهمون داده. خدا شاهده این چهار استانبول چراغ به نفع ما قرمز بود. روی خط عابر پیاده بودیم، یک موتوری از چراغ قرمز داشت میومد به سمتی که اصلا سمتش نبود، چون خیابون یه طرفه به این ور بود. تو خط ویژه هم داشت میرفت و تندم میرفت، ما هم رو خط عابر بودیم. همه خلاصه خلافهای عالم در این جمع بود. یه فوشی هم به ما داد. گفتم والا تو راست میگی دیگه، من مثلا بوق هستم که روی خط عابر پیاده دارم عبور میکنم. یه بارم ما یه کار مهمی داشتیم، یه زمان کمی داشتیم مدرسه مثلا تا 12 کلاس داشتم، میخواستم برم پاسپورتم از اداره گذرنامه بگیرم. یه ساعت وقت داشتم، گفتم از موتور بگیرم. خدا میدونه عمرم به دنیا باقی. استاد توکلی خلافی نبود که مرتکب نشه. یعنی شما بس اگه لیست خلافای راهنمای رانندگی رو بذاری هر مرتکب شد. و این که من فقط چشام بسته بودم، گفتم خدا این عمر دوباره ای به من بده، من میخوام برم کانادا. عزیزان، یه عزیز اینجا هستش، نمیگم کیه، دوست نداره، به من یه آموزشی داد، گفت آقا بزرگ داشت با عزاداری فرق میکنه. امشب بزرگ داشته بانوی گرامی اسلامه، عزاداری نیست، بزرگ داشت. بانویی که اگه فرهنگ جامعه اجازه میداد ما جشن میگرفتیم امشب در رحلتش. یکی از علما گفته بود که اگر توصیه به گریه نکرده بودم من شب عاشورا جشن گرفتم. بزرگ داشته بانویه که میگن وقتی که جواهراتش رو جمع میکردن در یک نقطه، یکی اون طرف بود دیده نمیشد، تلی از جواهرات. این بانو تمام هستی خودش و ثروت خودش و آبروی خودش و اعتبار خودش و اشرافیت خودش رو خرج پیامبر اسلام کرده. اگر ایشون و جناب ابو طالب نبودن، پیامبر نمیتونست میخ دعوتش رو در مکه بکوبه. اینا دو تا رکن و دو تا ستون و تکیهگاه پیامبر بودن، به دلیل اینکه وقتی این دو بزرگوار در یک سال از دنیا رفتن، پیغمبر دیگه نتونست تو مکه بمونه. برنامه ترور پیغمبر رو کشیدن و پیغمبر شبانه از مکه فرار کرد، رفت به سمت مدینه. امشب شب بزرگ داشته این بانوه. ما این نور صفای شما رو روی این مجلس رو هدیه میکنیم به روح این بزرگوار.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارم، کس جای دری کل به یه ویران ندارم، دل را به کفه هر که نهم باز پس آرد، کس تا به نگه داری دیوان ندارم، از شاه و گدا هر که در این میکده ره یافت، جز خون دل خیش به پیمان ندارد، جز خون دل خیش به پیمان دارم، آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگی است نامش زندگانی، رحمتی کن که از برم جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.